ساختم که چیزی که خاطرش رو ساختم که حتی در حالی که این مباحثات ادامه پیدا میکنه امیدوارم که صداهای اونا همچنان شنیده بشه، صدای کهنه سربازان در مورد طیوف گوناگون سیاست خارجی. ما در یک دنیای بغرنج زندگی میکنیم و در دنیایی که چیزهای خیلی بد اتفاق میفته و کادر رهبری و قدرت رهبری آمریکا لازم و ضروری خواهد بود در ارتباط با اون زمینه ها. ولی یک اصلی که من میخوام همیشه ما به یاد داشته باشیم هر بار که تصمیم میگیریم اینه که قدرت آمریکا محدود فقط به اقدام نظامی نیست، بلکه ما وسایل و ابزار زیادی داریم و باید تلاش کنیم که چاره اندیشی بکنیم مسائل رو بدون توسل به زور نظامی. بفهمیم که وقتی روز به پایان میرسه میشه این کارا رو کرد، متا طبعا توسل به اقدام نظامی گزینه اول ما نیست و همیشه این کار رو روی بازی‌های سیاسی انجام نمیدادیم، به خاطر اینکه فداکاری‌هایی که با جنگ پیش میاد زیادی سنگینه، زیادی زیانباره. اینجا من در کنار خانواده‌ای که سربازانشون رو دست دادن، در کنار این جنرال‌ها، این ما رو میتونن به یاد بیارن، هر روز ما رو به یاد این مسئله بندازن. من ادامه خواهم داد طی 14 ماه آینده که طبعا تصمیمات دشواری اتخاذ بکنم، همکاری با آقای کری، آقای کارتر و بقیه هیئت امنیت ملیم و تضمین میکنم که رئیس جمهوری بعدی همچنان گرفتار تصمیمات بغرنج خواهد شد و در حالی که این فصل سیاسی رو ادامه میدیم امیدوارم که و خطاب میگویم به کهنه سربازان اینجا و نهادهایی که نماینده اونا هستند، فکر میکنم که شهروندان آمریکا بسیار براشون مفید خواهد بود که اگه از شما چیز بشنون که به یاد بیارن که بودن در کنار فرزندان چقدر مفیده، چقدر دوست داشتنیه و اینجور چیزهای آگاه کننده است، برای ما لازم و مفید و سودمنده. برابر این به همه شما میگویم، از شما سپاسگزاری میکنم به خاطر همه کاری که کردید. خیلی ممنون.
بله، صحبت‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود در جمع کهنه سربازان. و
دوستان، پخش مستقیم سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رو میشنیدید در جمع کهنه سربازان و خانواده نظامیان آمریکایی. توضیح میدهم که صدای ما را از رادیو فردا میشنوید در ویژه برنامه پخش مستقیم مذاکرات مجلس‌های سنا و کنگره آمریکا درباره توافقنامه جامعه هسته‌ای. این مذاکرات رو با ترجمه همزمان از صدای آمریکا پخش میکنیم و در مواردی که پخش مستقیم مذاکرات از صدای آمریکا قطع بشه، برنامه ها رو از رادیو فردا با گزارش ها و نظرات تحلیلگران و مهمانان برنامه ادامه میدیم. صدای تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا پیام هاشون قطع شد برای اینکه بتونیم سخنان آقای اوباما رو مستقیم پخش کنیم، بنابراین بار دیگه صداهای تلفنی رو از ابتدا شروع میکنیم، با هم گوش میکنیم.
در جواب اون آقایی که میگه آقای شیخ حسن روحانی خیانت کرده، اگر آقای شیخ حسن روحانی نبودن و آقای ظریف، اون بلایی که به سر یمنی ها اومده به سر ما ایرانی ها هم میومد بدتر از اون. از عوض این که از آقای روحانی تشکر کنه اینجوری میگه، متشکرم.
میخوام بگم ما ملت ایران مشکلمون اینه که زنگ میزنیم به این رادیو میگیم که آقای خامنه ای، آقای روحانی این کارو بکن، اون کارو بکن، نمیفهمیم که بابا همه بدبختیامون به خاطر همین آدم هاست. اونا اگه میخواستن کاری بکنن که تا حالا کرده بودن، این عربا کشور گرفتن دارن غارت میکنن، اینقدر زنگ نزنیم بگین آقای فلان یه کاری بکن، آقای فلان یه کاری بکن. خود ما باید یه کاری بکنیم، مردم باید یه کاری بکنن. هر موقع به اونجایی رسیدیم که تونستیم خودمون کاری بکنیم، وضع مملکت عوض میشه، وگرنه هیچ کس، هیچ آخوند، هیچ غیر آخوند، هیچ کی برای ما نمیاد کاری بکنه.
جناب آقای خامنه ای، حق الناس پولیه که آقای خاوری برداشت رفت کانادا. حق الناس بابک زنجانیه. حق الناس افرادی هستن که پول این مملکت، پول این مردم رو برداشتن و فرار کردن. دکل هایی که گم شد، دکل نفتی، حق الناس آیه خامنه اینا هست. حق الناس فتنه 88 کدام فتنه؟ فتنه همه زیر سر خودتون بود. حق مردم رو خوردید، رأی مردم رو دزدیدید. این حق الناسه.
مردای ایران باید خجالت بکشن. این نسرین ستوده یک زنه، چندین بار در چند سال به زندان، به مدت طولانی در زندان بوده، الان هم که برگشته خونه هر روز وزارت اطلاعات زنگ میزنیم که بچه تو سر میبرم، بچه تو تو رای مدرسه میگیرم، تیکه تیکه میکنم اگر کوچکترین حرفی بزنی. من میخواستم به این مردا بگم خجالت بکشین. یه زن اینجوری داره مقاومت میکنه و ببینین این مردا چیکار میکنن.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. در ادامه برنامه خبرها رو به آگاهیتون میرسونیم. همکارم نوشین حسینی به استودیو اومده و آماده است که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
متشکرم. با سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. مجلس نمایندگان آمریکا امروز پنجشنبه نخستین رأی‌گیری درباره توافق هسته‌ای با ایران را انجام می‌دهد. در طرحی که در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته خواهد شد، گفته می‌شود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با عدم ارائه جزئیات توافق هسته‌ای قانون را نقض کرده است. جمهوری خواهان که اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان را در اختیار دارند، روز چهارشنبه تصمیم گرفتند رأی‌گیری درباره توافق هسته‌ای را در سه مرحله انجام دهند. رأی‌گیری بعدی قطعنامه است درباره مجموعه توافق هسته‌ای و رأی‌گیری سوم به لغو تحریم‌ها اختصاص یافته است. برای رأی‌گیری در مرحله سوم، جمهوری‌خواهان طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن رئیس جمهوری آمریکا نمی‌تواند تحریم‌های وضع شده از طرف کنگره را به صورت یکجانبه لغو کند. کنگره آمریکا تا روز 17 سپتامبر 26 شهریور فرصت دارد تا مخالفت احتمالی خود را درباره توافق هسته‌ای با ایران اعلام کند. آقای اوباما اعلام کرده که هر گونه مخالفت احتمالی را وتو خواهد کرد. بر اساس یک نظرسنجی جدید، از 1000 تن از شهروندان ایران 76% ایرانی‌ها از توافق هسته‌ای حمایت می‌کنند. این نظرسنجی توسط دانشگاه مریلند آمریکا و مؤسسه نظرسنجی ایران پول در کانادا و طی روزهای 17 تا 27 مرداد انجام شده است. 56% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی از پذیرش محدودیت فعالیت‌های هسته‌ای بی اطلاع بودند. همچنین نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که 77% شرکت کنندگان هم تصور می‌کردند که لغو تحریم‌ها پیش از تایید انجام تعهدات ایران عملی خواهد شد. در بخشی از گزارش مربوط به این نظرسنجی گفته شده تعداد زیادی از مردم فکر می‌کنند همه تحریم‌های اقتصادی یکجا و به سرعت لغو خواهند شد، در حالی که بر اساس توافق اخیر ایران و قدرت‌های جهانی تنها تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران لغو خواهد شد. معاون صدر اعظم آلمان از ورود 450,000 مهاجر و پناهجو به این کشور در سال جاری میلادی خبر داده است. به گفته زیگمار گابریل، تنها در ماه گذشته 105,000 نفر و در 10 روز اخیر 37,000 پناهجو وارد آلمان شدند. آقای گابریل در این حال طرح کمیسیون اروپایی برای اسکان 160,000 مهاجر و پناهجو در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مثبت ولی ناکافی دانسته و آن را به قطره‌ای در دریا تشبیه کرده است. همکنون هزاران نفر از پناهجویان در کشورهای شرق اروپا هستند و در تلاشند خود را به کشورهای چون آلمان و سوئد در غرب اروپا برسانند. روز چهارشنبه حدود 5,000 نفر به مرز صربستان و مجارستان رسیدند. وزیر خارجه بحرین خواستار استقرار نیروهای زمینی کشورهای عضو ائتلاف در یمن شد. خالد بن احمد آل خلیفه در مصاحبه‌ای با روزنامه فرانسوی فیگارو گفته است برای اجرای قطعنامه سازمان ملل و قطع کامل نفوذ ایران و حوثی‌های متحد جمهوری اسلامی نیروهای بیشتری باید در یمن مستقر شوند. بر پایه برخی برآوردها همکنون حدود 5000 تن از سربازان کشورهای ائتلاف به رهبری عربستان در یمن حضور دارند. بحرین، قطر، امارات متحده عربی از جمله کشورهایی هستند که صدها تن از سربازان خود را برای حمایت از رئیس جمهوری قانونی یمن به آن کشور اعزام کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهان همکاری بریتانیا در مبارزه با به گفته او اسلام ستیزه جو شد. آقای نتانیاهو پیش از ملاقات با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به خبرنگاران گفت خاورمیانه در حال فروپاشی به دست دو نیروی ستیزه جوی اسلامی است. ستیزه جویان سنی به رهبری گروه خلافت اسلامی و ستیزه جویان شیعه به رهبری ایران.
متشکرم. خبرها را از نوشین حسینی میشنیدید. پخش مستقیم مذاکرات مجلس‌های نمایندگان و سنای آمریکا از صدای آمریکا از سر گرفته شده و اکنون سناتور جمهوریخواه ایالات ایندیانا در حال صحبت کردن صحبت‌های او را میشنویم مستقیم با ترجمه همزمان از صدای آمریکا.
که اینجا یه جایی نوشته شده به هر حال. خب من همینجوری خودم میگم که مسئله کلیدی اینجا این بود که باید یه ترکیبی از دیپلماسی سرسختانه که سالها داشتیم و اونو ادامه خواهیم داد با تحریم‌های روزافزون که به ایران نشون میده که اگر به توافق نرسیم باید هزینه اونو بپردازه و در پناه هر دوی این دو راه تهدید گزینه نظامی هم بود که به اون هدف برسیم. هدف هم این بود که جلوی دستیابی ایران به توانایی اتمی رو بگیریم و الان ببینین این توافقی که داریم باید پیامدهای طولانی مدت اون رو نظر داشته باشیم. میخوام حالا بپردازم به مسئله ای که من فکر به مشکلات عمده این توافق. میدانیم که رفتار شرورانه ایران باعث شده که تحریم های زیادی علیه اون اعمال بشه و به پیمان های مختلفی منجر شده. ایران یک بدترین رژیم شریر رو در جهان داره که در واقع تسلیحات درست میکنه باعث کشته شدن نیروهای آمریکایی شده. من نمیدونم نظر هم قطارانم و یا واکنششون چه خواهد بود و چی هست در حالی که تو ایران دارن جشن میگیرن و رئیس رهبر انقلاب دیروز میاد میگه که نگران نباشی اسرائیل 25 سال دیگه وجود نخواهد داشت، از نقشه جهان محوش خواهیم کرد، اما از اون برم شعار علیه آمریکا میدن. این گروهیه که ما الان با اونا مذاکره کردیم. حالا اگر هدفمون رو به دست آورده باشیم تو این مذاکره، خب میگیم عالیه، چه خوب، تحریم ها موثر بودن، توافق خوبی به دست آوردیم. اما من این توافق رو که مطالعه کردم و تک تک کلمات روش تاکید داشتم و تحقیق کردم و صحبت کردم و نظر خواستم با افراد مختلف در کمیته‌های مختلف که اینها اعضایش ده‌ها سال تجربه دارن، بردم اصلا تقریبا تمام آخر هفته رو من بردم خونه و مطالعه کردم با این امید که شاید یک مقداری از اون اهدافی رو که داشتیم حاصل کرده باشیم. متاسفانه دیدم که هیچ یک از اهدافمون رو حاصل نکردیم. هدف این بود که ایران توانایی تسلیحات اتمی نداشته باشه که بتونه بعداً سلاح تولید بکنه و خاورمیانه رو دوچار بی‌ثباتی بکنه. حالا این توافق درست دقیقاً همون کار رو میکنه، تایید میکنه و بعداً شورای امنیت ملل هم، سازمان ملل هم اون رو تایید کرد، این توافق رو. من فکر میکنم باید یه سری مسائلی صحبت بکنیم قبل از اینکه به جزئیات دیگه برسیم. اول اینکه میگن که ما باید یا اینو بپذیریم یا جنگ رو. این اشتباهه. این توافق میگه که جلوی ایران رو میگیره در دسترسی به توانایی اتمی. اینو دارن با این بهانه به ما میخوان بفروشن به مردم آمریکا، اما هیچ کدوم اینا صحیح نیست. باید دولت واقعا ناگزیر شده باشه یا هیچ راه دیگه جلوی پاش ندیده که میگه یا این توافق یا جنگ. من در رابطه با این و استراتژی دولت در این رابطه صحبت‌هایی باشون کردم و اینجور اینا دارن استدلال میکنن که این توافق بهتر از گزینه دیگر هست و میگن گزینه های دیگه که خیلی هم اشتباهه که دولت اوباما به ما گفته و یک بحث مهم رو میخواد منحرف بکنه و باید از خودشون شرمنده باشن که از چنین تاکتیکی استفاده کردن و به اون متوسل شدن. در واقع فهم کنم استدلال بهتر این بود که این توافق در واقع جنگ آینده رو محتمل تر میکنه، برای اینکه با از دست دادن ابزار تحریم اقتصادی این تاکتیک دولت در واقع داره گزینه های ما رو کمتر میکنه، در حالی که ایران به سمت سلاح اتمی میره. پرزیدنت اوباما و آقای کری بارها طی سال گذشته گفتن که هیچ توافق نکردن بهتر از توافق بد هست، اما ایران هم همینو گفته. اما حالا باید ببینیم که آیا واقعا که تهدید برای اونها توافق برای اونها چطور بود. ما با قوی ترین کشورهای جهان آمریکا، با بریتانیا، روسیه، فرانسه، آلمان و چین صحبت کردیم، یه طرف میز بودیم، از اون طرف ایران بود که تحریم ها اونو فلج کرده بود. نفت قیمتش به 40 دلار رسیده بود، کاهش پیدا کرده بود. اونها واقعا درمانده بودن که در واقع از زیر بار فشار تحریم ها در بیاییم. پس ببینین اهرم فشار دست ما بود و ما اونا از دست دادیم، از دست دادیم، برای اینکه خودمون هم انگار درمانده بودیم و فکر میکردیم که باید به هر حال یک کاری بکنیم. ما گفتیم ببینین 4 رئیس جمهوری، یکیش هم همین رئیس جمهوری، 2 تا دموکرات، 2 تا جمهوری خواه، گفتن که قابل قبول نیست اگر ایران توانایی اتمی داشته باشه، اما ما اینو بهشون دادیم فقط برای اینکه بیان سر میز بشینن. ما هیچ کلیه ابزار فشار و اهرام خودمون رو از دست دادیم برای اینکه فقط اینا رو بیاریم سر میز، نه به عنوان اینکه بخوایم مذاکره بکنیم برای اینکه اون چیزی رو که میخوایم به دست بیاریم، بلکه فقط برای اینکه اونا رو به میز بیاوریم. به نظر من دولت یک توافق پرنقصی رو پذیرفته. شورای امنیت سازمان ملل فردای آن روز قطعنامه ای صادر کرد در تایید این توافق، اما خدا رو شکر سناتور کورکر و سناتور کاتون تونستن که لایحه خودشون رو به تصویب برسونن که کنگره آمریکا حق حرف زدن و نظر دادن داره. پرزیدنت با توجه به اینکه حاضر نشد این رو به عنوان یک پیمان معرفی بکنه، بلکه یک توافق، می‌خواست خودش راه خودش رو بره بدون اینکه مردم آمریکا حتی بفهمن که این توافق چی هست و ما از طرف اون مردم نظر بدیم. با تشکر از این دو مرد و رهبر، یک دموکرات، یک جمهوری خواه، که این شجاعت رو داشتن که جلوی رئیس جمهوری بیستن و بگوین نه، مردم آمریکا حق دارن که نظرشون رو بدن. و خب واقعا هم ببینین چه نظراتی دارن میدن. شاید من دارم با یک گروه دیگه ای صحبت کنم، اما به نظر میرسه که مردم هرچی آگاه تر میشن از این توافق، دارم میگن دیوانه شدی، شما این امتیاز به اونا دادین، در مقابلش چی گرفتیم؟ میخوام یه سری از این موارد رو عنوان کنم. میدونم که فرصت کم هست، اما این که جنگ تنها گزینه است اصلا مسخره است. بعدش هم این که میخوان استدلال اونها چی هست، شنیدم خیلی از همون قطاران من که از این توافق حمایت میکنن میگن من موافقم برای این که باعث میشه که ایران بمب اتم نداشته باشه. این درست برخلاف اون هست. این ایران رو در مسیر تولید بمب اتم میگذاره. اونجا یک ماده پایان دوره این توافق وجود داره. ما نمیتونیم بعدن تحریم دوباره اعمال بکنیم. این چه توافقی هست؟ اما اشتباه در اینه که میگن که این اجازه نه. و حتی متمم ها ما باید به ایران کمک بکنیم که تحقیقات اتمی انجام بده، تحقیقات اتمی که میتونن اون را به اون سمت هدایت بکنه. من اصلا نگاه کردم به این متمم و گفتم من حتما اشتباه دارم میبینم. ما داریم خودمون رو متحد میکنیم که به اونا کمک کنیم و دیگه کشورها مثل اسرائیل اگه بخواد که اقدامی بکنه علیه این قضیه، چون که هراس اون داره که از بین برده بشن توسط ایرانی ها چون این حرف رو زدن، اگه اسرائیل بخواد اقدام بکنه اون وقت ما در واقع اون وقت باید اسرائیل رو متقاعد کنیم که این کار رو نکنه. ما داریم طرف ایرانی ها رو میگیریم. نمیشه این جور باشه. این اصلا قابل درک نیست. بنابراین میرونی اینجا دو استدلال غلط هست. همین دوتا به تنهایی کافیه که ما بگیم سب کن ببینم، نمیشه با این توافق جلو رفت، باید راهی باشه که به یک توافق بهتری دست پیدا بکنیم، بشینیم دوباره حرف بزنیم، مذاکره کنیم. من میخوام از این مطلب بخشی رو بخونم براتون. این نتیجه بود: حتی اگر ایران کلیه تعهدات خود را عمل کرد و به محدودیت ها اجرا کرد در برجام، این توافق جلوی ایران رو برای دائم در دستیابی به سلاح اتمی نخواهد گرفت. پس از چند سال ایران میتونه ظرف 10 هفته به مواد لازم برای تولید سلاح اتمی دست پیدا بکنه و در نتیجه تواناییش به تولید به 3 هفته محدود میشه. این یک گروه فراحزبی بود، یعنی از کارشناسان بود، یعنی دموکرات ها بودن، جمهوری خواهان بودن. و اون چیزی که ما گفتیم که واقعیت پیدا کرده، اون ماده پایان این دوره باید خودش کافی باشه که اصلا ما به همون خاطر این توافق رو رد بکنیم. ببینین، اگر پرزیدنت بوش در سال 2001 به مردم آمریکا یک چنین توافقی رو ارائه داده بود و رأی کافی رو داشت برای تایید اون، امروز ایران میتونست در آستانه تولید سلاح باشه، تازه آن هم به لطف این توافق. و اون وقت ما میگیم که این یک پیروزی دیپلماتیک بود. 15 سال خیلی سریع میگذره و خیلی قبل از اون اینا میتونن به اون مرحله توانایی برسن به راحتی. بعد اون وقت اونا میگن که اگر ما کاری بخوایم بکنیم، میگن شما نقض کردین توافق و بعد به کار خودشون ادامه میدن. 150 میلیارد هم بهشون دادیم از طریق کاهش تحریم ها. تمامی تحریم ها از بین رفته، هر چی دلشون بخواد تسلیحات میتونن وارد و صادر بکنن. مشکلات دیگه هم هست و افرادی هم از راست مثل از سمت جناح راست مثل چارلز کراتهمر و دیگران در جناح چپ نوشتن که هر یک از اهداف عمده‌ای که ما قبل از توافق داشتیم از دست دادیم، به دست نیاوردیم. و در واقع صرفاً به خاطر اینکه هر توافقی یه توافقی بالاخره بشه، همه امتیازها رو دادیم. بنابراین بر این اساس من توافق رو مطالعه کردم و بعضی از اون بخش‌ها رو با دقت بیشتر معرفی کردم. من می‌خوام راجبش صحبت بکنم که راجب اونایی که ما واقعاً اهرم لازم رو برای اینکه اون به اون هدفمون برسیم داشتیم، اما تسلیم شدیم در رابطه با تک تک اونها. یک، راستی آزمایی. اکثریت میدونن که هر زمان هر مکان یعنی چی؟ یعنی هر زمان هر مکان. اما الان طبق توافق یعنی خب حداقل 24 روز، اونم تازه اگر ایران اجازه بده که ما این کار رو بکنیم، که این روند مسخره و پیچیده‌ای که ایران خودش تصمیم میگیره که مثل اینه که به تام بردی و پیتریوت این اختیار رو بده که آره شما باد توپ رو خالی بکنین. برای اینکه خیلی ساده تر بگم، اگه دشمنی داریم که بهش اعتماد ندارید و میخواید ببینید که این حرفی که میزنن یا عملی که انجام میدن درسته یا نه، نمیگید که خب خودت برو خودتو چک کن بعد بیا به من بگو و من حرفتو قبول میکنم. ببینین تسلیم تا چه حد، هر کجا هر زمان، بازرسی هر زمان هر مکان اصلا از دست دادیم. دولت ما در واقع میگه که نه اینطور نیست. وقتی از جان کری پرسیده شد در یکی از این جلساتی که اینجا داشتیم، اون گفت نه، فکر میکنم نقل قولش این بود، ما هیچ وقت چنین هدفی نداشتیم و اصلا تا حالا هیچ وقت نشنیده بودیم چنین چیزی. من و تمامی اون افراد تو اون جلسه اصلا یه دفعه گفتیم وزیر خارجه‌مون و یکی از افراد حامیش گفته که بازرسی هر زمان هم کجا؟ آها خیلی خوب باشه. حالا میبینیم که یک سازمان مستقل، سازمان ملل این کار را انجام خواهد داد. در اون وقت در این حال تأسیسات نظامی که اونجا فعالیت های انجام میشد، الان این نهاد به اون دسترسی نخواهد داشت. این دیگه
بیننده پوشش زنده صدای آمریکا هستید از بررسی.
بله دوستان، پخش مستقیم مذاکرات مجلس سنا رو میشنیدید از صدای آمریکا و اکنون برنامه ها رو از رادیو فردا پی میگیریم با یک گزارش. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در مراسم رونمایی از سامانه بستر یک پارچه تبادل اطلاعات اقتصادی گفت با روش‌های سنتی نمی‌شود با فساد مبارزه کرد. آقای طیب نیا همچنین گفت هر جا از سامانه‌های الکترونیک استفاده شده فساد کاهش یافته است. میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد نظر او را درباره دلایل اساسی فساد مدیریتی و اقتصادی در ایران پرسید است. احمد علوی:
ابتدا باید بگم که وجود سامانه اطلاعاتی هرچند مثبته، ولی نمیتونه همه مسائل مربوط به فساد مدیریت و فساد اقتصادی رو حل بکنه، چرا که فساد اقتصادی و مدیریت محصول عوامل پیچیده سیاسی و اقتصادی و اجتماعی. مهمترین دلایل فساد اقتصادی در شرایط فعلی ایران تمرکز قدرت سیاسی مطلقه، انحصار اقتصادی و انحصار منزلت اجتماعی در نزد اقلیتی که کارهاشون شفاف نیست و پاسخگو هم نیستن. این قدرت مطلقه بر پایه قانون اساسی و با ادبیات فقهی توجیه میشه و به همین دلیله که قدرت مطلقه خودش رو بی‌نیاز از پاسخگویی میدونه.
چه روش‌هایی برای کاهش فساد مدیریت میتونه مؤثر باشه به نظر شما؟
وزیر اقتصاد به درستی بر ناکارآمدی روش‌های سنتی یعنی حل مشکل در چارچوب فن‌سالاری و دیوان‌سالاری تأکید داره، چون این راهکار